ساعت 11 شب به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. کشتیگیران ایرانی و آمریکایی امشب در فینال وزن 74 کیلوگرم در لندن مسابقه میدهند. وزیر سابق اطلاعات لبنان بازداشت شد. آمریکا شرکت ملی نفت سوریه را به خاطر معامله با ایران تحریم کرد. سلام بر شما، من وحید فروسات هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. صادق گودرزی کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم آزاد ایران امشب ساعت 11:20 به وقت تهران با جردن باروز کشتیگیر آمریکایی در رقابت‌های فینال المپیک لندن مسابقه می‌دهد. صادق گودرزی در بازی نیمه نهایی بر حریفش از مجارستان پیروز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها ماموران امنیتی لبنان میشل سماحه وزیر سابق اطلاعات این کشور را بازداشت کردند. یکی از مقام‌های امنیتی لبنان به خبرگزاری‌ها گفته است که میشل سماحه به دستور دادستانی در منزلش در چهارچوب تحقیقات در توطئه‌ای برای بمب‌گذاری در مناطقی از لبنان به ویژه شمال کشور بازداشت شده است. میشل سماحه وزیر اطلاعات در دولت رفیق حریری نخست وزیر سابق بود که 7 سال پیش در انفجاری در بیروت ترور شد. حزب الله لبنان بازداشت سماحه را بر پایه اتهام جعلی توصیف کرده و گفته است که در برابر آن سکوت نخواهد کرد. آمریکا شرکت ملی نفت سوریه سیتر اور را تحریم کرد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که این شرکت به دلیل معاملات با ایران تحریم می‌شود، زیرا که چنین داد و ستدی به ایران اجازه می‌دهد منابع مالی برنامه هسته‌ای‌اش را تأمین کند و از سوی دیگر منابع لازم را در اختیار رژیم اسد می‌گذارد تا به سرکوبی مردمش ادامه دهد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده که سوریه در ماه آوریل گذشته بیش از 36 میلیون دلار بنزین به ایران فرستاد و ایران هم فعالانه مشاوره، خدمات و تجهیزات در اختیار نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومت سوریه قرار می‌دهد. آمریکا پیش از این تحریم‌های دیگری را علیه سوریه اعلام کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره سوریه روز شنبه به استانبول می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محور مذاکرات خانم کلینتون حمایت از مخالفان بشار اسد، کمک‌های بشردوستانه و آماده کردن طرحی انتقالی در صورت خروج بشار اسد از قدرت خواهد بود. بر پایه این گزارش وزیر خارجه آمریکا همچنین کمک بشردوستانه 5.5 میلیون دلاری به آوارگان سوری را اعلام می‌کند. هیلاری کلینتون پس از دیدار از برخی کشورهای آفریقایی از بنین راهی استانبول می‌شود. و اما وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که حزب الله لبنان را به دلیل حمایتش از حکومت بشار اسد به فهرست سازمان‌هایی که به همین علت تحریم شدند افزوده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته می‌شود که این تصمیم به خاطر فعالیت‌های حزب الله در داخل سوریه و نقش اساسی‌اش در ادامه خشونت رژیم بشار اسد علیه مردم این کشور گرفته شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه شنونده برنامه 73 سال خواهید بود. تکرار بخش 29 این برنامه، کاری از همکارم مراد ویسی.
73 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش‌های پیشین از این سلسله برنامه‌ها به حمایت‌های آیت الله خامنه ای از دولت محمود احمدی نژاد و نیز کنترل بیشتر وی بر نهادهای انتصابی و انتخابی مانند ریاست جمهوری، مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما و نیروهای مسلح در فاصله سال‌های 84 تا 88 پرداختیم. و حالا در این قسمت می‌پردازیم به رویکرد آیت الله خامنه ای نسبت به انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 1388. با فرارسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری سال 88، اصلاح طلبان با 3 نامزد برای رقابت با محمود احمدی نژاد وارد انتخابات شدند. اما با انصراف محمد خاتمی، 2 نامزد اصلاح طلبی که در میدان ماندند، میر حسین موسوی بود و مهدی کروبی. در جبهه اصولگرایان نیز 2 نامزد اصلی محسن رضایی بودند و محمود احمدی نژاد. اوج رقابت این نامزدها مناظره‌های تلویزیونی بود و اوج این مناظره‌ها حمله محمود احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که وی معتقد بود پشت سر میر حسین موسوی قرار دارند.
در همون اوائل این دولت آقای هاشمی پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاشیه خلیج فارس فرستاد که شما نگران نباشید، ظرف 6 ماه این دولت ساقط می شود. معنای این حرف به روشنی طراحی های گسترده علیه این دولت رو می رسونه. پسرهای آقای هاشمی چه کار می کنن در کشور؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی می کنه؟
در مقابل این سخنان محمود احمدی نژاد، میر حسین موسوی می گفت برای اصلاح روش‌های غیرقابل قبول احمدی نژاد به میدان آمده است.
ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه، داره پرونده سازی میکنه. ایشون خجالت نمیکشه در مقابل بنده برداشته هی عکس خانم رو به من نشون بده که خیال میکنه که بنده روحی هم چیزه. مردم همه صحبت رو کنار هم بذارین، این گرافایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو قول بزنن.
مهدی کروبی نیز همانند میر حسین موسوی لبه انتقادات خود را متوجه محمود احمدی نژاد به ویژه عملکرد اقتصادی او کرده بود.
خب من مثل که تازه از بیابون ها آمدم، اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم. شما بانک مرکزی گفت که تورم 25% خورده است، شما یه دفعه دو روزه رسوندیش به 14%. بله و جناب آقای احمد نژاد، تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، آجاها ممکن داره اونم تورم میفهمه، چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه.
جدای از این انتقادات میر حسین موسوی و مهدی کروبی، محسن رضایی نیز با طرح شاخصی به نام شاخص فلاکت به عملکرد محمود احمدی نژاد حمله کرد.
بحث این است که قدرت خرید مردم طی 4 سال کاهش پیدا کرده. مسئله دیگه ای که از این است که این شاخصی که اخیراً تو دنیا پیدا شده تحت عنوان شاخص فلاکت است، اسمش است که من میگم وضع خوب نیست، وضع مردم خوب نیست. من فکر میکنم اینو نباید کتمان بکنیم، از خودشون که سوال بکنیم، خودشون خیلی واضح میگن، یعنی نیازی به این نیست.
با وجود تمامی این انتقادات از جانب میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، محمود احمدی نژاد می گفت یک تنه در برابر سایر نامزدها ایستاده است. مهمتر از این سخنان محمود احمدی نژاد، تلقی بسیاری از اصلاح طلبان و منتقدان بود که معتقد بودند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خفا از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد حمایت می کند. منتقدان برای این سخنان خود به سخنرانی آیت الله خامنه ای در سفر استانی به سنندج اشاره می کردند که به گمان آنها نوعی حمایت تلویحی از محمود احمدی نژاد بود.
شما در بین افراد صالح بگردید، صالح ترین را پیدا کنید. بهترین کیه؟ من نسبت به شخص هیچ گونه نظری ابراز نمی کنم، اما شاخصهایی وجود دارد. بهترین اون کسی است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد.
در آستانه انتخابات و پس از بالا گرفتن رقابت بین نامزدها و طرفدارانشان، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناخشنودیش از احمدی نژاد و دولتش غیرقابل کتمان بود، در نامه‌ای بدون سلام به آیت الله خامنه‌ای نسبت به خطرات ادامه وضع موجود هشدار داد. هاشمی رفسنجانی در پایان نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای به او گفته بود همین حالا برای خاموش کردن آتشی که دودش در فضا دیده می‌شود باید کاری کرد. آیت الله خامنه‌ای به این نامه هاشمی رفسنجانی پاسخی نداد و انتخابات انجام شد. نتیجه اعلام شده پس از انتخابات برای بسیاری از مردم حیرت انگیز بود. احمدی نژاد پیروز انتخابات اعلام شد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی همانند بسیاری از مردم نتیجه انتخابات را نپذیرفتند. صدها هزار تن با راهپیمایی سکوت در تهران به نتیجه انتخابات اعتراض کردند. اما محمود احمدی نژاد در جشن پیروزی خود معترضان را خس و خاشاک نامید.
حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
با ادامه اعتراضات نیروهای بسیج، لباس شخصی ها و یگانهای ویژه شروع به سرکوب معترضین کردند. اما روز به روز بر دامنه اعتراضات و کشته شدگان افزوده شد. در چنین شرایطی آیت الله خامنه ای در 29 خرداد با حضور در نماز جمعه تهران وقوع هر گونه بحران در کشور را رد کرد و انتخابات را نشانه اعتماد مردم به نظام خواند.
انتخابات 22 خرداد نشان داد که مردم با اعتماد و با امید و با شادابی ملی در این کشور زندگی می کنند. اعتماد به نظام، به نظام جمهوری اسلامی در این انتخابات آشکار شد.
همچنین در حالی که صدها هزار معترض در خیابانها می گفتند رأی من کجاست، آیت الله خامنه ای می گفت امکان ندارد در انتخابات تغلب شده باشد.
سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تغلب نمی دهد. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار، 500 هزار، 1,000,000. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟
آیت الله خامنه ای با همین استدلال در حالی که معترضان خواهان ابطال نتایج انتخابات بودند گفت زیر هیچ بدعتی نمی رود.
رسیدگی فقط از مجاری قانونی، بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین معترضان را به اردوکشی خیابانی متهم کرد و گفت مسئولیت کسانی که در خیابان‌ها کشته می‌شوند با سران معترضان است.
اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟
او همچنین هشدار داد که اگر معترضان دست از این اعتراضات بر ندارند به شیوه های دیگری علیه آنها متوسل خواهد شد.
البته اگر کسانی بخوان راه دیگری رو انتخاب بکنن، اون وقت بنده دوباره خواهم آمد، با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد.
آیت الله خامنه ای همچنین گفت مخالفان خجالت نمی کشند و رئیس جمهور منتخب ملت را رمال و خرافاتی می نامند.
رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردند، فحاشی کردند، رئیس جمهور را خرافاتی، رمال، از این نسبت‌های خجالت‌آور دادند.
البته آیت الله خامنه ای اگرچه تلاش کرد از هاشمی رفسنجانی نیز تقدیر کند، اما در نهایت گفت نظرات احمدی نژاد را بر نظرات هاشمی رفسنجانی ترجیح می‌دهد.
خب آقای هاشمی رو همه می‌شناسن، بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
و در نهایت آیت الله خامنه ای همانند سال 78 و پس از ناآرامی های 18 تیر آن سال بار دیگر با حالتی بغض‌آلود و گریه‌گونه به درگاه امام 12 شیعیان پناه برد.
ای سید ما، ای مولای ما، من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید، اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.
در بخش آینده از این سلسله برنامه ها به بررسی مواضع آیت الله خامنه ای در برابر ادامه اعتراضات خیابانی در سال 88 می پردازیم.